و امروز در دنیا یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد در آخرین روز مهر ماه. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم و همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنم. با ما همراه باشید با این عناوین. بریکس و ظرفیت‌های مهم پیش روی اقتصاد ایران. فشار افکار عمومی در عراق برای تعطیلی شبکه MBC. چاره اندیشی برای پرداخت مطالبات گندمکاران بیان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی از زبان خانم هریس نامزد انتخابات 2024 امریکا اصرار کمیسیون اجتماعی مجلس بر تعطیلی پنج شنبه ها و در بخش با اهالی کتاب و کلمه هم درنگی خواهیم داشت بر کتاب پاییز آمد که دیروز متن تقریض مقام معظم رهبری بر این کتاب منتشر شد. در سال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین منافع اقتصادی کشور برای حضور و فعالیت مؤثر در گروه بریکس چیه؟ گزینه 1 شکست انحصار دلار، گزینه 2 شکست تحریم ها و گزینه 3 هر دو. سپاسگزارم که پیامک‌هاتون رو در پاسخ سال پیامکی به 301035 برای ما ارسال میکنید. شما میتونید همین الان برنامه رویداد رو به صورت زنده و مستقیم از نرم افزار کاربردی ایران صدا با اینترنت رایگان بشنوید، اما اگر موفق به شنیدن برنامه نشدید هم میتونید اون رو از طریق همین نرم افزار کاربردی، نرم افزار ایران صدا و تارنمای رادیو گفتگو به راحتی بارگیری کنید و در هر زمان که فرصت داشتید اون رو بشنوید. اخبار برنامه رویداد رو هم میتونید در پیام رسان های سروش، بله و ایتا در کانال رادیو گفتگو در این پیام رسان ها دنبال بکنید. ضمن اینکه متن مکتوب گفتگوهای برنامه رویداد رو هم همکاران خوبم در تارنمای رادیو گفتگو قرار میدن که اون هم قابل استفاده شما میتونه باشه. ممنونیم که از طرق مختلف ما رو با برنامه رویداد از رادیو گفتگو همراهی میکنید. لحظاتی دیگر شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سوال پیمکی برنامه امروز رویداد به حضور و فعالیت مؤثر در گروه بریکس ارتباط داشت و همین موضوع، موضوع اول برنامه رویداد هست. بریکس و ظرفیت‌های مهم پیش روی اقتصاد ایران رو می‌خواهیم بررسی بکنیم با حضور تلفنی جناب آقای عماد آبشناس، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل. جناب آبشناس سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای رشیدی و بشنوندگان عزیز.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که برنامه ما اختصاص دادید. خب میدونید که اجلاس بریکس انشاءالله فردا در روسیه برگزار میشه و جناب آقای رئیس جمهور هم در این اجلاس شرکت میکنه. از منظر شما چه مسائلی در بریکس مورد توجهی که میتونه نقشه راه مهمی در اقتصاد کشور باشه؟
ببینیم، به هر حال امروز ما میدونیم که فضای جهانی دیگه فضایی نیست که یک کشور به تنهایی بتونه با چالش‌های موجود در فضای بین‌المللی دست و پنجه نرم بکنه. امروز کشورها دیگه باید در مجموعه هایی باشن که پشت همدیگر رو داشته باشن، با هم همکاری بکنن، از هم حمایت بکنن. خب میتونم بگم ما در به قول معروف در تاریخ خودمون بسیار این ضعف رو داشتیم که با مجموعه های بین‌المللی همکاری نداشتیم و از ضربه های زیادی رو بابت این مسئله خوردیم. خب الان این فرصت برای ما پیش اومده که ما در طی چند سال اخیر هم وارد مجموعه بریکس شدیم، مجموعه شانگهای شدیم، مجموعه مختلف بین‌المللی که اینها عموماً مجموعه اقتصادی هستن، ولی به هر حال وقتی که وارد این مجموعه اقتصادی میشیم زمینه همکاری ما با کشورهای مختلف که عضو این مجموعه هستن باز میشه. عملا بحث تحریم ها زمانی میتونه رو ما اثرگذار باشه که وقتی که ما تنها باشیم، ولی وقتی که در مجموعه ای باشیم، ما در همون مجموعه هم بخوایم کار بکنیم عملا میتونیم در مقابل تحریم ها بیستیم. مخصوصا که ما باید توجه داشته باشیم که مجموعه مثل مجموعه بریکس مجموعه هست که تقریبا همه اعضای اون هم با هم دیگه نسبتا همسو هستن، هم اینکه بازار اقتصادی ما در این فضا هست. یعنی ما الان، من مثال به شما میزنم همین لحظه که اصلا این محاله، ولی خب من حتی میگم اگر ایالات متحده بیاد بگه که آقا من اصلا همه تحریم ها رو برداشتم، اتحادیه اروپا بگه من همه تحریم ها رو برداشتم، نه آمریکا فضای اقتصادی ما هست نه اتحادیه اروپا، عملا اینها خریداران کالای ایرانی نیستن به جز کالای خام، مثل نفت خام، مثل زعفران فلهی، مثل پسته فلهی. یعنی حتی زعفران ما رو اینا حاضر نیستن بسته‌بندی شده از ما بخرن.
بله.
میخوان به صورت فلهی بخرن، به نام خودشون بسته‌بندی بکنن بفروشن و غیره. حالا بقیه کالای ما کالای نیست که اینها بیان از ما بخرن، ما فقط وارد کننده کالای اونها میشیم. در مقابل اگر بیان به کشورهای مثلا عضو بریکس و کشورهای همجوارمون ما نگاه بکنیم، اینها بازارهای بالقوه اقتصادی ما هستن. کشورهای همجوار، کشورهای آفریقایی، کشورهای آمریکای لاتین، اینها شرق آسیا، آسیای میانه.
این تجربه نشون داده که تعاملات اقتصادی با این کشورها
بله،
هم راحت تر هست و هم نتایج بهتری به دنبال.
بله. و وقتی که عضو بریکس هستیم میدونیم که الان بریکس هم به دلیل شرایطی که آمریکا در جهان ایجاد کرده به دنبال این هستن که ارز واحد درست کنن.
بله.
که خب این هم یکی از بحثایی هست که امروز احتمالاً همین چند روز آینده در بریکس مطرح خواهد شد
که بسیار موثره و میتونه
ما الان بیشتر
دلار رو بشکنیم
به خاطر دلار هست
بله.
به خاطر اینکه اقتصاد ما وابسته به دلار و سویفت هست. خب ما اگر بتونیم این فرصت رو پیدا بکنیم که با این ارز واحد بریکس فعالیت کنیم، عملا دیگه اون فشار اقتصادی که بر اثر تعامل با دلار برای ما ایجاد شده رفع میشه.
همینطوره.
خب این فرصت ها برای ما هست. البته یک نکته هم بنده اینجا باید اشاره بکنم، ما الان این فضای همکاری رو در بریکس داریم، ولی یک سری چالش های داخلی داریم که باید این چالش های داخلی رو به سرعت رفع بکنیم، وگرنه این فرصت از دست ما میره. ما قوانین و مقررات دست و پاگیری داریم برای سرمایه گذاری خارجی در کشورمون
مادی.
و برای تعاملات با سرمایه خارجی، برای واردات و صادرات کالا و تعامل با کشورهای تعاملات اقتصادی. همونطور که گفتم مبنای اقتصاد ما و قوانین ما برای این اساس بنا شده که ما به خودی خود تنهایی بخوایم کار کنیم، اما در مجموعه ها وقتی شما میخواییم کار بکنیم دیگه باید این قوانین تغییر بکنه.
بله. البته کارهای خوبی در دولت 13 هم انجام شد، امیدواریم که در دولت 14 هم برای
بله.
این مبانی کارهای
خب
انجام شد.
همکاری دولت و مجلس داره. بله. این قوانین هرچه سریعتر به روز رسانی بشه حتی تغییر بکنه. من مثال به شما میگم، تا وقتی که ما از چند نرخی داریم امکان نداره بتونیم
بله.
فکر کنیم که هیچ کسی حاضر در ایران سرمایه گذاری کنه یا با ما تجارت کنه.
برای این یکی از موانع بزرگی که
یکیشه. من نمونه میگم برای چون نمیخوام خیلی بازش کنم، یعنی خیلی بشینم موارد مختلف صحبت کنم، همین اون نمونه رو میگم. شما به عنوان یک تاجر خارجی وقتی میخواد بری در یک کشور سرمایه گذاری کنی، اولین چیزی که براتون مطرح هست اینه که خب قیمت ارز چنده،
من ثبات این قیمت
ببرم، ثبات این قیمت این ببینید شما نمیشه که اون تاجر خارجی بیاد دلار در بازار آزاد 60 و خورده هزار تومنه، در نیما مثلا 28 و 500، بعد شما بهش بگین پولتون بیاری 28 و 500 باز حساب میکنه، خب نمیاره. و بعد که میخواد پولشو خارج کنه شما بهش بگین به قیمت بازار آزاد باید بری بخری، خب کسی با شما اینطوری همکاری
این به یه معنای بزرگترین مانع هست.
مانع ما
بله. هم از
سرمایه گذاری میکنه
بله. هم از مزیت های بریکس فرمودید جناب
بله.
شناس و هست در حقیقت موانع داخلی که وجود داره.
باید مثل بقیرین شما الان شما کشورهای مختلف جهان که سفر بکنین
بله.
نوسانات قیمت ارزشون بسیار ناچیزه. شاید اصلا قیمت ارز شما بعضی از کشورهایی که عضو بریکس هستن شما نگاه میکنین میبینین دولت همه هم مقامش اینه که قیمت ارزش رو ثابت نگه داره. شما امروز که بیان یه سرمایه گذاری بکنین تا 30 سال دیگه میدونین این قیمت ارز فیکس ثابت هست
باقی.
ولی خب شما میبینین کشور ما به قول معروف هر روز ما یه قیمت ارز داریم و چندین نرخ در بازار داریم. خب این موجبه این میشه که تاجر نتونه کار اون مسئله رو باید حل کنیم.
همینطوره.
به علاوه مسائل مختلف، یعنی فقط این
بله قابل بحث ما از همون ابتدای
این کارو بکنیم میتونیم بسیار، یعنی شاید بگیم بیشترین بهره رو ما هستیم که میتونیم از ازبیا در بریکس بگیریم.
از همون ابتدای طرح عضویت ایران در گروه بریکس در برنامه رویداد به این مسئله مهم پرداختیم، همچنان هم فضا بازه برای این که با شما و بقیه کارشناسان محترم در عرصه بین‌الملل و در عرصه اقتصادی انشاءالله این موضوع رو پیگیری بکنیم. یکی از کارکردهای مهم بریکس مخصوصا در مورد ایران و روسیه برهم زدن فضای تحریمی است که متاسفانه وجود داره و این هم انشاءالله جزء کارکردهایی است که بعداً در خدمت شما حتما رو بررسی خواهیم کرد. سپاسگزارم جناب آقای آبشناس، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل که همراه ما بودید. از شما خداحافظی می‌کنم.
خدا
روزتون بخیر. در سال پیامکیمون که به همین موضوع گروه بریکس مرتبط بود پرسیدیم که به نظرتون مهمترین منافع اقتصادی کشور برای حضور و فعالیت مؤثر در گروه بریکس چیه؟ گزینه یک شکست انحصار دلار، گزینه دو شکست تحریم ها، و گزینه سه هر دو مورد. که پیامکاتون رو ارسال کنید به 301035. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0422 گزینه 3 رو برای ما ارسال کردند، اما انتخاب سرکار خانم فاطمه محبی از قم گزینه 2 یعنی شکست تحریم ها بود. موضوع بعدی برنامه امروز رویداد، فشار افکار عمومی در عراق برای تعطیلی شبکه MBC است، که در خدمت جناب آقای محمد رضا مرادی، مدیر کل محترم اخبار بین الملل خبرگزاری مهر، موضوع رو پیگیری میکنیم. جناب مرادی سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه رویداد اختصاص دادید. خب فعالیت شبکه سعودی MBC در عراق متوقف شده و این در پی اقدام شنیع است که این شبکه فرماندهان پیروزی و دیگر فرماندهان مقاومت از جمله سردار حاج قاسم سلیمانی، شهیدان سید حسن نصرالله، عماد مغنیه، سمیر قنطار و افراد شاخص جبهه مقاومت همچون این شخصیت‌های درخشان رو تروریست خونده. از منظر شما جناب مرادی، چرا رسانه‌های عربستانی دست به چنین اقدامی می‌زنند که قاعدتاً می‌تونه تبعات بلند و بزرگی براشون داشته باشه در افکار عمومی و در نگاهشون به فضای بین‌الملل؟
بله، این مسئله بسیار مهمی که در منطقه اتفاق افتاده و متاسفانه برخی از کشورهای عربی من جمله عربستان هنوز به واقعیت این ماجرا پی نبردن یا نمیخواهند در واقع این مسئله رو در محاسبات و اقدامات خودشون لحاظ کنن، اینه که تصور میکنن مسئله اشغالگری اسرائیل و جنگ طلبی اسرائیل فقط محدود به محور مقاومته.
بله.
در نگاه سردمداران رژیم صهیونیستی بحث از التفات مطرحه، یعنی رژیم صهیونیستی بارها مقاماتشون اعلام کردن که ما در نهایت به دنبال این هستیم که این اسرائیل بزرگ رو در منطقه تشکیل بدیم. و فهمی هویدی پژوهشگر ارشد مصری اخیراً در یه مصاحبه اعلام کرد که خیلی ساده اندیشی است که اگه فکر کنیم با شکست محور مقاومت جهان عرب و کشورهای عربی در آسایش با اسرائیل زندگی میکنه. نه، اتفاقا مشکل اصلی اسرائیل امت اسلامیه، بل کشورهای اسلامیه. تا زمانی که کشورهای اسلامی شکست نخورن رژیم صهیونیستی برنامهش متوقف نمیشه. حالا در راستای این مسئله رسانه‌های کشورهای عربی متاسفانه همراستا با اهداف دشمن در واقع صهیونیست، هم در زمینه پوشش اخبار، هم در زمینه نسل‌کشی در غزه و هم در زمینه فراهم کردن زمینه برای ادامه نسل‌کشی دارن فعالیت میکنن. این هم در راستای این پروژه کلان عالی‌سازی روابط یا توافق ابراهامه. اینا تصور میکنن که اگر این خوشخدمتی رو در واقع به رژیم صهیونیستی بکنن، در اون پروژه عالی‌سازی روابط و بحث ارتباط با اسرائیل میتونن جایگاه مناسبتری داشته باشن، چرا که اسرائیل به دنبال بهره برداری از پروژه آیمک، یه پروژه‌ای که از هند شروع میشه و از منطقه عبور میکنه و به اروپا میرسه، و کشورهای عربی تصور میکنن که اسرائیل واقعا جایگاهی برای اینا در این کوریدور و در این پروژه آیمک قائله و به زعم خودشون به دنبال این هستن که از مواهب اقتصادی این پروژه بهره‌مند بشن یا امنیت خودشون رو از این طریق با خوشخدمتی به اسرائیل تأمین کنن. در صورتی که ما در طول تاریخ داشتیم که اساساً پروژه استعمار یا در واقع کشورهایی که استعمار میکنن مانند آمریکا یا به دنبال بهره برداری از کشورهایی که در منطقه هستن، به هیچ عنوان وفادار به متحدان یا بازیگران و مهره‌های خود نیستن. نمونه های زیادی ما داشتیم، مگه کشوری مثل عربستان زمانی که از جانب انصارالله در سال 2019 مورد حمله قرار گرفت و تأسیسات نفتیش هدف قرار گرفت، مگه آمریکا حمایتی وارد عمل شد در حمایت از عربستان؟ نه، واقعا. مگه زمانی که انصارالله به امارات حمله کرد آمریکا وارد جنگ شد؟ نه. اینا مهرهایی هستن که متاسفانه نمیخوان این واقعیت رو قبول کنن که جایگاه اونا در سیاست خارجی آمریکا یا اسرائیل جایگاهی استراتژیک نیست. به همین دلیل ما میبینیم که از طریق جنگ رسانه‌ای تهمت میزنن به مقاومت، فرماندهان ارشد مقاومت رو تروریست خطاب میکنن و سعی کردن که در واقع از این طریق منافع اسرائیل رو تحمیل کنن.
جناب مرادی، خب کار به جایی رسیده که عربستان مدیر این شبکه رو احضار کرده. اساسا در قانون رسانه‌های بین‌المللی در این زمینه، در زمینه تهمت‌هایی که ممکن هست به افراد یا گروه‌ها زده بشه، حکمی به معنای حقوقی وجود داره یا نه؟
ببینید، از طریق قوانین بین‌الملل این مسائل قابل پیگیریه، اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که اساسا نهادهای حقوقی که متولی این مسئله هستن ضمانت اجرایی برای احکام اونا وجود نداره. منطق نظام بین الملل منطق زوره، یعنی قاعده‌ای که بر نظام بین الملل در شرایط قانونی حاکمه شرایطیه که بر اساس اون نظمیه که آمریکا در عرصه بین الملل حاکم کرده، همون نظم تک قطبی که این نشانه‌های افول این نظم هم روز به روز داره بیشتر میشه. ببینید ما چرا جای دوری بریم، چرا در واقع در مورد خود رسانه آمریکا و انگلیس ما صحبت نکنیم؟ این رسانه‌ها مدام در حال تهمت زدن به مقاومت هستن، مدام دروغ به محور مقاومت، دروغ به ایران در واقع منتسب میکنن، اما آیا نهایی هست که اینا را پیگیری کنه؟ نه، چون اساسا در این جنگ رسانه‌ای دروغ یکی از ابزارهای جبهه دشمنه.
یا در سالهایی میدیدیم که اساسا دخالت میکنن در امور حکمرانی کشور در مقاطع حساسی مثل سالهای 88 و بعد از اون که کشور ما با مشکلاتی مواجه میشد، میدیدیم که این شبکه ها به چه راحتی دخالت میکنند و حتی پاشون رو تا جایی گذاشتند که در اونها آموزش ساخت سلاح‌هایی داده شد برای اینکه کشور رو با آشوب بکشن. اما همطور که فرمودید، دستگاه‌هایی که باید قانون رو اجرا بکنن و پیگیری‌های قضایی رو انجام بدن محلی از اعراب ندارن و پیگیری‌هاشون بی‌ثمر هست. در مورد این قضیه هم متأسفانه با همین وضعیت روبرو هستیم. اساساً جناب مرادی، وضعیت رسانه‌های عربستان رو حالا با توجه به که موضوع اصلیمون شبکه ام بی سی متعلق به عربستان هست، چطور ارزیابی می‌کنید و تأثیرگذاریشون در فضای رسانه‌ای دنیا؟
ببینید، رسانه های عربستان فقط در واقع بس ام بی سی نیست، شبکه الحدث و العربیه هم اساسا به کانون نفرت پراکنی تبدیل شدن. شما نگاه کنید، اخیرا شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی با شبکه العربیه مصاحبه داشت. خب این خیلی در واقع وقاحته که شما در میانه نسل کشی و کشتار مردم فلسطین خودتون رو در واقع به عنوان یک کشور مسلمان حاضر و راضی کنی که با رئیس یک رژیم جنایتکار مصاحبه بگیرید. اساسا در منطقه نقش رسانه‌های عربستان نمیتونیم بگیم تاثیرگذار نیست، متاسفانه تاثیرگذار هست، اما به حمدالله در سالهای اخیر در جبهه مقاومت هم شبکه‌هایی هم در شبکه المیادین رو ما داریم، ما شبکه المسیری یمن رو داریم، المنار رو داریم، خود شبکه العالم صدا و سیما رو داریم، پلسیوی و رسانه‌های مختلف دیگه، خبرگزاری مهر، تسنیم به زبان‌های مختلف دارن در برابر این جنگ رسانه‌ای دارن مقابله می‌کنن و اکنون ما می‌بینیم که در دنیا به تدریج داره اثرات حضور مؤثر رسانه‌های جبهه مقاومت در عرصه بین‌المللی به تدریج داره پدیدار میشه.
یعنی در حقیقت اشتباهاتی که اینها در روند حرفه‌ای خودشون انجام میدن باعث میشه که مرجعیت خبری خودشون رو از دست بدن پیش افکار عمومی و حتما کارکردشون رو از دست میدن. امیدواریم که دیده های بیدار مردم در سراسر دنیا همچنان به موضوع مهم فلسطین باشه و متوجه باشند که اینهایی که امروز به عنوان تروریست خوانده میشن در حقیقت مجاهدانی هستند که تا آخرین قطره خونشون برای آزادی مردم بیدفاع فلسطین تلاش کردن. جناب مرادی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه و از شما خداحافظی میکنم. زنده باشید، خدا نگهدار. خب بازم بریم سراغ پیامک های شما و البته قبلش یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم برای بزرگوارانی که به تازگی همراه ما شدن در برنامه رویداد امروز. تا حوالی ساعت 13 فرصت هست که به سوال پیامکی ما جواب بدید. پرسیدیم که به نظر شما مهمترین منافع اقتصادی کشور برای حضور و فعالیت مؤثر در گروه بریکس چیه؟ گزینه یک، شکست انحصار دلار. گزینه دو، شکست تحریم ها. و گزینه سه. هر دو مورد منتظر پیامکاتون هستیم به سرشماری 301035. از شماره تلفن 0912-0910 شنونده خوبمون گزینه سه رو انتخاب کردند. به احتمال زیاد بیشتر یک گزینه هایی که به دستمون میرسه همین گزینه هست، یعنی هم شکست انحصار دلار و هم شکست تحریم ها. انتخاب شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0935845056 هم همین بوده. آقای علیرضا نوری‌خواه از گرگان هم همین گزینه رو انتخاب کرد. سرکار خانم سید زهرا خیراللهی از ایزه سپاسگزاریم که همراه ما بودید. گزینه دو رو شما برای ما ارسال کردید، اما انتخاب دوستان شنونده دیگری با شماره تلفن‌های 0902-1273 و 0915-8575 گزینه سه بوده. از فرصت استفاده بکنم و این نکته رو یادآوری بکنم که شما با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید تماس بگیرید. محل مناسبیه برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهادهاتون در رابطه با برنامه رویداد. نظراتتون به دست ما میرسه و در ساخت برنامه حتما اونها رو لحاظ خواهیم کرد. آقای سینا علی محمدی از کرمان، آقای سعید رضا قائم پناه از مشهد و دوست خوب شنوندمون با شماره تلفن 0913-1498 هم شنوندگان خوب دیگری بودند که پیامک فرستادن به 301035 و گزینه 3 رو انتخاب کردن. در مباحث اقتصادی مسئله مهمی که در چند روز اخیر بسیار به اون پرداخته شده و امیدواریم که این مشکل خیلی زود حل بشه، چاره اندیشی برای پرداخت مطالبات گندمکاران جناب آقای علیرضا عباسی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تهران همراه ما هستند برای بررسی این موضوع. جناب عباسی سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، خدمتتون هستم.
زنده باشید. احتمالاً در بخش‌های خبری شنوندگان خوبمون هم این جمله رو از جناب آقای حاجی بابایی نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی شنیدند که گفتند کارد به استخوان گندمکاران رسیده و از دولت خواستند که هرچه زودتر مطالباتشون رو پرداخت کنند با توجه به اینکه در فصل کشت هستیم. اساساً جناب عباسی چه موانعی در این خصوص وجود داره با توجه به این که میبینیم حداقل در چند ماه گذشته چندین بار این گزاره و این مهم از دولت خواسته شده توسط مردم و توسط نمایندگانشون در مجلس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از این که به سوال